باریک. آنهایی که به باریک می‌اندیشند تاریخ ساز می‌شوند. ما و باریک.
خداوند جان و خرد، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو امید. من بابک نعمتی به همراه همکارانم از برنامه ما و باریک امیدواریم که در این برنامه هم بتونیم با ارائه مباحث جذاب همانند برنامه‌های گذشته خدمت شما باریک شناسان محترم باشیم. در این برنامه هم همچون برنامه‌های گذشته به بحث آینده پژوهی و باریک شناسی می‌پردازیم. ما در برنامه گذشته و برنامه های گذشته اولین روش آینده پژوهی با نام تحلیل روند رو در حوزه های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. بحث روند های گذشته و ادامه این روند در آینده که در حوزه های مختلف یا به زعم سردبیر محترم برنامه ساحت های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مورد توجه و تأمل قرار گرفت. برنامه ما به بحث چشم‌انداز می‌پردازیم و یکی دیگر از روش‌های آینده پژوهی بحث چشم‌انداز‌سازی هستش. در این برنامه در خدمت سه تن از کارشناسان و اساتید در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هستیم. آقای دکتر رجایی که نیازی به معرفی ندارم و خوشحالیم که در این برنامه هم در خدمتشون هستیم. آقای دکتر رجایی، درود بر شما.
با یاد و نام خدا، درود بر شما و شنوندگان گرامی، همچنین همکاران و مهمانان عزیز.
بسیار ممنون. همچنین در خدمت جناب آقای کیوان پاشایی، کارشناس مباحث اقتصادی. آقای پاشایی، سلام من و همکارانم را پذیرا باشید.
درود بر شما، همکارانتون، شنوندگان گرامی و همه دوستانی که اینجا حضور دارن، مهمانانتون.
بسیار عالی، ممنون. همچنین در حوزه سیاست و روابط بین الملل در خدمت جناب آقای سید مشتبه جلالزاده، کارشناس ارشد روابط بین الملل. آقای جلالزاده، درود بر شما.
سلام و درود بنده عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و تمامی دوستان رادیو امید، در خدمتتون هستم.
متشکر. موضوع این برنامه همونجوری که مستحضر هستین بحث چشم‌انداز هستش. از روش‌های آینده پژوهی یکی از روش‌ها چشم‌انداز‌سازی هستش. ما قریب به 12 سال هستش که چشم‌انداز 1404 رو به عنوان نقشه راه یا همون وضع مطلوب خودمون در آینده داریم. از نقشه راه عبارت اشتباهی هستش، اون وضع مطلوبیه که ما در آینده برای نظام جمهوری اسلامی تصویر کردیم و تمام دولت‌هایی که سر کار اومدن تلاششون هستش که به این چشم‌انداز دست پیدا بکنن.
نقشه راه رو معذرت می‌خوام، بعد اونا باید تدوین کنن استراتژی اون دولت‌ها.
احسن. و دولت‌های مختلف در قالب برنامه‌های 5 ساله اول، 5 ساله دوم این روش رسیدن به این چشمانداز رو مورد توجه و تأمل قرار دادن. من در ابتدا متن چشمانداز رو با اجازه دوستان میخونم و در مورد چشمانداز توضیحاتی اگه وجود داره رو میگم و با صحبت‌های دکتر رجایی در مورد حسن چگونگی ترسیم چشمانداز و روش‌های دستیابی به چشمانداز بحث میکنیم و دوستان هم در حوزه تخصصی خودشون وارد میشن. چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شدن و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی در چشمانداز 20 ساله ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده در روابط بین الملل. آی دکتر رجایی، چشمانداز بحث هنر دیدن نادیدنی هاست و چشمانداز در اصل اون ایدئال ما و اون تصویری از آینده مطلوب ما برای حالا اون سازمان یا هر کسی تو زندگی شخصی خودش میتونه یک چشمانداز داشته باشه. آقای دکتر، تنها ما نمیتونیم بگیم که چشمانداز برای یک نظام هست، یک سازمان هست، هر کسی تو زندگی شخصی خودش میتونه یک چشمانداز داشته باشه برای زندگی خودش.
بله.
و این چشمانداز در اصل وضعیت مطلوب ما رو ترسیم میکنه که شما تو برنامه‌های گذشته وضعیت مطلوب رو کاملا برای ما بازشکافی کردیم. ما در چشمانداز 1404 یک سری مؤلفه‌ها و یک سری کلید واژه‌ها داریم که حالا بحث جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوریه و یه سری مؤلفه‌ها که داخلش نیومده اما باید اونا رو ببینیم که حالا بحث فرهنگی هستش و یه سری مؤلفه‌ها مثل هویت اسلامی و انقلابی که اینها در ذات مقدس جمهوری اسلامی هستش و واقعا باید دیده بشه. آقای دکتر، من به عنوان صحبت‌های آغازین از شما تقاضا می‌کنم که اصلا چشمانداز رو برای ما تعریف بکنین. اصلا چشمانداز به چه معنا هستش و چگونه ترسیم میشه و اون چیزایی که خودتون لازم می‌دونید در این حوزه.
در مورد چشمانداز، اون چه که ما توی سیستم فکری در موردش بحث می‌کنیم همون آینده مطلوب هست. حالا من باید بگم اون در واقع اون چه که باید باشه رو عنوان میکنم خدمت شما و تا حدودی هم توصیفی.
بله.
یعنی یک بخش از تعریفی که ما از چشمانداز داریم و جوری که نه چشمانداز فرض کنیم جمهوری اسلامی، هر چشماندازی، چشماندازی یه سازمان، چشماندازی یه جامعه، چشمانداز زندگی یک فرد رو میگیم که چی هست و چطور میشه بهش رسید و بعد میپردازیم به چشمانداز کشور خودمون.
بله.
در مورد چشمانداز ما آینده مطلوب رو داریم، ولی اونچه که ما در مورد ترسیم چشمانداز انجام میدیم دو تا کار انجام میدیم که شاید یک کمی متفاوت باشه از جاهای دیگه ولی خیلی هماهنگ هست با همین چشمانداز. یکی از کارهایی که ما انجام میدیم برای دید چشمانداز دید از کل به جزء هست و یکی هم به صورت شبکه دیدن هست.
بله.
یعنی دیدگاه یا دیدگاه سیستمی یا حالا برگردانش به پارسی میشه سامانه، سیستم رو به سامانه تشبیه کردن. اون چه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم یه سامانه است یا یک سیستمه، ولی این سیستم شامل اجزاء بسیار زیادیه که همه به هم مربوطند. یعنی عواملی که شما تک تک دارید اینجا بحث میکنید عواملی هستن که کاملا به هم مربوطن. ما جایگاه اول چی رو میخواییم؟
اقتصادی، علمی، فناوری.
اقتصادی، علمی، فناوری، یعنی تمام اینها به هم وابستن به علاوه بقیه موارد دیگه.
بله.
یعنی این که ما سیاست رو داریم، فرهنگ رو داریم، اقتصاد بدون فرهنگ اصلا معنا و مفهوم پیدا نمی‌کنه که قبلا هم تا حدودی در موردش گفتیم. یعنی اولا ما باید موضوع رو به صورت شبکه ببینیم، تمام عوامل مؤثر رو ببینیم، یعنی هیچ چیزی رو در آینده از قلم نندازیم. در غیر این صورت آینده ما دارای نقص خواهد بود. بنابراین از همین ابتدا باید کلیات رو ببینیم. کلیات حالا آروم آروم شامل بخش‌های مختلفی میشه. یعنی ما یک کلیاتی داریم، حالا هر کدوم اینها وارد چشم اندازم که بشین همین هست. انظر اقتصادی جایگاه اول یعنی چی؟
شاخص‌های رسیدن به جایگاه اول اصلا چی هستش؟
حالا شاخص‌ها و خیلی چیزهای دیگه.
خیلی چیزهای دیگه.
باید. یعنی اینکه میشه به صورت شبکه، میشه به صورت چطور ما بهش میگیم مایند مپ یا نقشه ذهنی. درست مثل نورون‌ها که شامل شاخه‌های هستن و هر شاخه خودش به یه نورون دیگه متصله، یعنی به صورت شبکه در میاد مغز. شبکه های رشته ای که کاملا اگه دیده باشید مغز رو کاملا توش مشخص هست.
تمام این حوزه با هم دیگه یک همپیوستگی دارن، یعنی به هم دیگه ارتباط مرتبط هستن، به نوعی
روی هم تاثیرگذار هستن. ماله. و این حوزه ها هم به همین شکله. اولا باید همه جانبه دیده بشه، هیچی از قلم نیفته و حالا کم کم وارد جزئیات میشیم. یعنی هر کدوم از دوستان تو تخصص خودشون که وارد بشن، بعد من در رابطه با هر موضوعی جداگانه صحبت میکنم. بله. ولی نکته مهم اینه که ما برامون میشه آینده مطلوب، چشمنداز میشه آینده مطلوب. این که ما چجوری کار میکنیم، ما یک همه جانبه نگاه میکنیم، سیستمی یا شبکه‌ای نگاه میکنیم، واقع بینانه نگاه میکنیم. ضمن این که ضمن واقع بینانه نگاه کردن، ما تخیل رو از دست نمیدیم، حتی توهم رو، رویاهامون رو، خواستهامون رو، آرزوهامون رو برای کشورمون مد نظر قرار خواهیم داد. این کلیاتش بود که حالا کم کم باید به جزئیات پرداخت.
بسیار عالی. آقای دکتر شما کلیات رو کاملا خوب و شفاف توضیح دادین. یه رفت و برگشتی داشته باشیم، در خدمت دوستان هستیم. همچنان با ما باشید از رادیو امید. در خدمت شما هستیم همچنان از برنامه ما و باریخ، بحث چشمنداز و چشمنداز 1404 و اون مباحث کلی که در چشمنداز سازی باید مورد توجه قرار میگرفت توسط آقای دکتر رجایی برای ما توضیح داده شد و آقای دکتر رجایی کاملا اینها رو برای ما توضیح دادن. آقای پاشایی، شما در حوزه اقتصادی فعالیت میکنین، یکی از شاخصهای مورد توجه در چشمنداز 1404 بحث جایگاه اول اقتصادی در منطقه است. این چگونه برای ما محقق خواهد شد؟
خدمت شما عرض شد که ما اول باید بررسی بکنیم که توی سند چشم‌انداز از منظر اقتصادی چه چیزهایی گفته شده. یه چند خطری رو شما زحمت کشیدیم و خوندین از جهت سند چشم‌انداز.
بله.
این سند سال 1382 مصوب شده برای از طرف مجمع تشخیص مصلحت، البته مقام معظم رهبری هم تایید کردن و در حقیقت یک چشمنداز 20 ساله ترسیم شده. من دو سه تا بند دیگه از قسمت‌های مختلف سند چشمنداز رو که میتونه به بحث اقتصادی برگرده میخونم.
اسناد پشتیبان هست دیگه در اصل.
بله. بعد خدمت شما عرض شود که حالا میرسیم که تو خود سند از جهت اقتصادی به چه نکته هایی در حقیقت توجه شده. یکی از بندهای این استش، ایران در چشمنداز 20 ساله برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. این تأکید کرده بر سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
ماله.
بند بعدی میگه که برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد،
ماله،
نهاد مستحکم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.
درسته.
این هم باز آیتم های و مؤلف های خاص خودش از جهت اقتصادی داشت. بند آخری که
بحث محیط زیست که اصلا فکر نکنم بهش دست پیدا کرده باشیم در حال حاضر.
خب بله متاسفانه. حالا اینها رو میپردازیم هر کدوم که به هر کدوم از این آیتم هایی که الان هستش ما چقدر تونستیم دسترسی بله. پیدا بکنیم. بند دیگر این هستش: دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی. یعنی اون اول که شما اشاره کردید منطقه، اینجا داره منطقه رو میشکافه، داره میگه منطقه کجاست، منطقه آسیای جنوب غربی کجاست، خودش تعریف میکنه، شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه، با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. یعنی تو سند اینها مطرح شده که تو چشمنداز به کجا میخوایم برسیم. یه ملاحظه‌ای در انتهای چشمنداز اومده، این هست ملاحظه‌اش، که میگه در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخصهای کمی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه،
که این در اصل مبحث هدفمندسازی یارانه ها رو بله. مطرح میکنه.
این ضریب جینی هست که بهش بله. میپردازیم. رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود. یعنی توی این ملاحظه داره یه سری از باز مؤلفه‌ها رو مطرح می‌کنه که تو هر برنامه، چه 5 ساله باشه چه برنامه‌های سالیانه کشور باشه، باید اینها لحاظ بشه.
باید لحاظ بشه.
یعنی ما یه مؤلفه های کلی رو توی سند چشمنداز بهش پرداخته شده. حالا تو قسمت بعد میتونیم بهش بپردازیم که اینها وقتی خورد میشه میاد توی صنعت، مثلا بله. فرض بفرمایید که میاد صنعت نفت، این یعنی چی؟ وقتی میاد توی صنعت های دیگه یعنی
حالا بهش
چی؟
پرداخته شده یا خیر؟
این رو برای قسمت‌های مختلف اینا بهش پرداخته شده. من حالا تو قسمت بعدی صحبتم به دو سه تا از این اینهایی که به صورت دوباره چشم‌انداز توی صنایع مختلف از جهت دستگاهی که موظف بوده تنظیم شده اونها رو ارائه میدم خدمتون. بعد میتونیم برسیم ببینیم که حالا چقدر تو این رسیدیم.
متشکرم، ممنون، بسیار عالی. آقای جلال‌زاده، قبل از اینکه شما به بحث تعامل سازنده و اون بحث روابط بین‌الملل اشاره بکنین و کاملا ما و شنوندگان رو با این مبحث آشنا بکنین، یه رفت و برگشتی داشته باشین، بعد در خدمتتون هستیم. آقای جلال‌زاده، شما کارشناس ارشد روابط بین الملل و درس کارشناسی ارشد روابط بین الملل رو دارین و تو این حوزه کارهای بسیار زیادی انجام دادین و حتی عضو کمیته روابط بین الملل و یکی از کنفرانس‌های روابط بین الملل فکر کنم در کشور ژاپن هستی که درسته؟
بله.
بحث تعامل سازنده در روابط بین الملل که در چشم‌انداز بهش اشاره شده و شعار آقای دکتر روحانی هم هستش در دولت جدید، این در چشم‌انداز 1404 دیده شده در کی؟ در سال 1382 و ما الان بهش میپردازیم. چه شاخصهایی در این حوزه باید بهش توجه بشه، مد نظر قرار بگیره و آیا تا کنون بهش توجه شده یا خیر؟
ببینید، بحث توسعه سیاسی در سند چشم‌انداز تا حدودی مطرح شده، حالا چه تحت عنوان تعامل سازنده در رابطه بین الملل چه به عنوان امور اجتماعی سیاسی که در ادامه سند اومده. قطعا وقتی بحث توسعه و بحث رسیدن به یک وضع مطلوب مطرح میشه در باره یک کشور خاص، از دو بعد و دو جنبه میتونیم بهش نگاه بکنیم، بعد داخلی و بعد خارجی یا همون بین المللیش هست.
ببخشید عذرخواهی میکنم، ما از نگاه آینده پژوهانه میخوایم به نگاه بکنیم، چون برنامه ما برنامه باریخ هستش و این چشمنداز برای ما یک وضع مطلوب هستش که حالا برای رسیدن به این وضع مطلوب از طریق روش های آینده پژوهی ما باید چه کاری انجام بدیم. اگه میشه بیشتر تو این حوزه برای ما.
بله، خواهش. ببینید اون چیزی که در خود سند چشم‌انداز اومده پیشرفت رو پیشرفت به هر شکل و پیشرفت تنها متصور نشده، پیشرفت رو اومده همراه با اخلاقیات کرده، همراه با ارزش‌های اسلامی کرده،
بله،
رعایت عدالت اجتماعی رو آورده، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها رو به اونها اشاره کرده. این نشون میده که این یک سند بومی هستش که علاوه بر این که پیشرفت و توسعه رو مد نظر داره و رسیدن به آینده مطلوب رو نشانه رفته، از ارزش‌ها، اعتقادات و بایسته‌های اسلامی چشم‌پوشی نکرده، اخلاقیات رو رعایت کرده، دستورات اسلامی رو پذیرفته و اونها رو مؤثر و دخیل دونسته. در بحث این که ما قراره به کجا برسیم، بحث رسیدن به قدرت منطقه‌ای رو ما داریم، تعامل سازنده در روابط بین الملل رو ما داریم. یعنی ما اگر بخوایم پیشرفت بکنیم، پیشرفت ما باید تمام کمال باشه، در تمام سطوح باشه. جامعه دکتر رجایی اشاره کردن که از دید سیستمی یا همون فونکسیونالیست ها جامعه 4 تا ساب سیستم داره، 4
بله.
زیر مجموعه داره، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، که در هر کدوم اینا اگر لگ یا تأخر ایجاد بشه بر دیگری تأثیر داره.
بله.
ما برای اینکه برسیم به یک قدرت منطقه‌ای که بتونیم به عنوان یک قدرت در معادلات منطقه‌ای و حتی بین‌المللی ظاهر بشیم، قطعاً باید همراهی ملتمون رو داشته باشیم، قطعاً باید ملت ما فرهنگ سیاسی بالایی داشته باشن، از منظر اقتصادی ما باید قدرت اقتصادی باشیم، از لحاظ نظامی ما باید حرفی برای گفتن داشته باشیم، نظامی از بعد دفاعی اون رو
بله نظر درسته.
در طول سالیان گذشته از سال 1382 تا به امروز که سند چشم‌انداز تصویب شده، در بعد سیاست خارجی ما فراز و نشیب هایی داشتیم، کاستی ها و عرضم به حضور شما که
کارهایی هم شده تو این حوزه،
قطعاً شده، که خب از بعضی هاش واقعا نمیشه چشم پوشی کرد، تأثیرات مناسبی داشته و در نقطه مقابل شده
بله.
بوده که تأثیرات منفی داشته. اما اون چیزی که ما امروز هستیم
قطعاً خالی از نقد نیستش.
بله قطعاً عملکرد هر دولتی با هر کارنامه‌ای، حتی اگر تمام نکات هم مثبت باشه، قطعاً نقدهایی بهش
بله.
وارد خواهد بود. اما اون چیزی که الان هستیم و در ادامه راه می‌بینیم، بحث شناخت زمان و مقتضیات هستش. یعنی ما امروز وقتی بحث تعامل سازنده با روابط در دنیا و در عرصه بین الملل مطرح میشه، ما باید نخستین کاری که بکنیم تنش زدائی و تعامل سازنده حداقل با همسایگان خودمون
بله.
هستش. از منطقه شروع بکنیم، برسیم به واحد بزرگتر، آسیا رو ما بتونیم برگ برنده‌ای داشته باشیم و بتونیم به قول معروف زیر بلیت خودمون بیاریم
بله.
تا برسیم به مراتب بالاتر. اون چیزی که امروز احساس نیاز کرده و شعار آقای روحانی بوده، عمل کرده آقای ظریف و تیم سیاست خارجی دولت بوده، داره به سمتی میره که ما بتونیم به دور از احساسات با کشورهای دنیا در چارچوب منافع و امنیت ملیمون تعامل سازنده.
خب حالا اینجا معذرت میخوام، من وسط صحبت شما پریدم. این رو اون چه که گفته شده توی سند، شما منطقه‌ای میدونید روابط رو، یا من صحبت که کردم اینکه بود که از کل به جزء، یعنی تصور ما این هست که ما اگر تو روابط کلی نتونیم مسلط بشیم تو روابط بین الملل، بنابراین اصلا صحبتی نداریم در رابطه روابط منطقه‌ای.
بله.
یعنی ما اگر تحریم باشیم، در واقع منطقه هم ما رو تحریم میکنه، هیچ فرقی نمیکنه.
بله.
یعنی منطقه رو که ما میگیم، این منطقه خودش یه ساب سیستمیه از سیستم جهانی. بنابراین حالا من این چشم‌انداز که گفته منطقه، از دید من این هست که منطقه خودشون کلی هست، باید از کل به جز نگاه کنیم. یعنی ابتدا بریم سراغ روابط کلیمون با جهان، تکلیفش رو روشن کنیم، بعد بیایم سراغ منطقه. این دیده من هست. حالا نمیدونم برداشت شما هم از چشم‌انداز همین هست و آیا اینطور بهش نگاه شده به نظر شما، یا نه اینم اول تکلیفش رو روشن کنیم؟
خواهش می‌کنم. ببینید، قطعا همینطور که حضرت عالی می‌فرمایید، ما در مقدمه، همونطور که مجری محترم، مجری و کارشناس محترم آقای نعمتی هم خوندن، دو تا کلید واژه داریم: جهان اسلام و تعامل سازنده در روابط بین الملل. ببینید، ما گزینه‌ها و کلید واژه‌ها و عبارات مختلفی رو داریم در بحث بین الملل. یه حقوق بین الملل داریم که خب به بایدها و نبایدها میپردازه که با اون کار نداریم. یک سیاست بین الملل داریم و یک روابط بین الملل. عمده تفاوت سیاست بین الملل و روابط بین الملل در این هستش که ما در سیاست بین الملل روابط و کنش و واکنش بین فقط دولت‌ها رو مطرح می‌کنیم و میگیم آقا دولت آ با بی چه کنش و واکنشی داره، چه تعاملی داره، در چه حالتی
در هستن؟ سیاست بین الملل.
در سیاست بین الملل. بله، در تخاصم هستن، در دوستی هستن، دارای اتحاد و ائتلاف هستن یا ندارای دشمنی هستن. اما در روابط بین الملل میایم افرادمون بیشتر میشه، یعنی افراد ما در مطالعه روابط بین الملل علاوه بر دولت ها شامل سازمان های بین المللی هم میشه و علاوه بر سازمان های بین المللی حتی ما شاهد حضور افراد یعنی ملت ها هم هستیم در روابط بین المللی نوین. قطعا وقتی شما در بحث مقدمه این دو کلید واژه رو میاره، جهان اسلام هم همینطور هستش. ما حتی بحثی رو که داریم از جهان اسلام میگیم آقا جمعیت مسلمانان دنیا. جمعیت مسلمانان دنیا ممکنه مثل یک کشوری که عربستان سعودی هست اکثریت غریب به اتفاقش مسلمان باشن و اقلیت های دینی و مذهبی درش وجود نداشته باشن، یا بریم به سمت اروپا و غرب که مسلمان ها در اقلیت هستن ولی یک جامعه ای رو دارن و شامل جهان اسلام و امت اسلامی میشن، جدای از این که خب بالاخره شعار اسلام هم هستش، نه رنگ میشناسه نه نژاد. بله. براش مهم هست و معیار هم میگن نزد خداوند تقوا هست.
بسیار عالی، بسیار متشکر. بحث بسیار خوب و داغ هستش. اجازه بدین ما یه رفت و برگشتی داشته باشیم بعد در خدمتتون هستیم. www.radioomid.ir بحث بسیار خوب بود در حوزه‌های مختلف، بحث بسیار جذاب و به قول معروف گیرا بودش. آقای دکتر رجایی، دوستان از منظر خودشون بحث چشم‌انداز رو مطرح کردن و گفتن کلید واژه‌هایی که در بحث چشم‌انداز 1404 وجود داره چه تعبیری میشه ازشون کرد، چه شاخص‌هایی میشه ازشون استخراج کرد و ما چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم. آقای دکتر، اصلا سوالی که وجود داره تو این حوزه، اصلا چرا چشم‌انداز مهمه؟ آقای ماکس دیپرس در سال 1999 میگه اولین مسئولیت رهبر تعریف واقعیته و این تعریف واقعیت کمک میکنه تا ما بتونیم چشم‌انداز مطلوب خودمون رو ترسیم بکنیم.
بله.
که اون بحث وضع موجودیه که شما در برنامه گذشته بهش اشاره کردید و برای همین یک سری ویژگی ها، یک سری ابعاد مطرح میکنه. مثلا میگه ما باید روند رشد سازمان رو تا اندازه های فعلی مورد بررسی قرار بدیم.
بله.
که بتونیم بعد بتونیم اون چشم‌اندازمون رو ترسیم بکنیم. بحث گذشته نگری یا پس نگری در آینده پژوهی رو بهش اشاره میکنه. یا بحث دیگه میگه آقا اصلا ما باید ماهیت و فرهنگ سازمانمون رو بیاییم بهش اشاره بکنیم و بهش توجه ویژه بکنیم تا بتونیم چشم‌انداز خودمون رو ترسیم بکنیم. در چشم‌انداز 1404 آیا این مباحث دیده شده یا خیر؟ از نگاه شما، از به قول من از تعبیر یا به زعم شما، آیا دیده شده این یا نه؟
ببینید، این 1404 تا جایی که الان قابل درکه اینه که دیگه 1404 خیلی چشم‌انداز آینده نیست. یعنی خیلی از نظر من اصلا چشم‌انداز نیست،
حتی بعد از گذشت 12 سال.
این به خاطر اینکه همون 12 سالش گذشته
و نزدیک شدیم به اون،
نزدیک شدیم به پایانش. بنابراین الان دیگه این برای ما چشم‌انداز نیست. میدونید چرا؟
آیا ما به اهدافش دست پیدا کردیم؟
همین مشکل اساسی همینه. همینه که ما الان وضع موجودمون با وضع موجود زمانی که این چشم‌انداز رو تعیین کردیم اصلا متفاوت شده. ما امروز شما تصمیم میگیری که برای خودت برنامه ریزی میکنی که فردا فلان کار رو انجام بدی. این چیزی که شما عنوان کردید همین بود که اگر وضع مطلوب الان تو ندونی، اصلا نمیدونی در آینده میخوای چی کار کنی. به عبارتی بر اساس توانمندی های امروز شماست که میای برای فردا تصمیم میگیری. به عنوان مثال، الان امروز شرایط طوریه که توی جامعه مثلا ملک داره گرون میشه، خب شما چه تصمیمی میگیری برای چشم‌انداز آینده‌ت؟ اینه که من برم ملک بخرم، ولی همین سال آینده ملک داره ارزون میشه، شما برای آینده چه تصمیمی میگیری که من بعد ملکمو بفروشم یا حداقل نخرم، یعنی توی زمینه دیگه سرمایه گذاری کنم. یه زمانی ما اومدیم چشم‌انداز رو تدوین کردیم که محیط تاثیرگذار رو محیط ما، یعنی همون کشورهای منطقه، یه جایی بودن که ما میتونستیم خودمون رو با اونها یه مقایسه ای انجام بدیم، بگیم الان اونها اینجان ما اینجاییم، ما الان با اینها طی این مدت سال میتونیم اینقدر فاصله بگیریم که بریم در رأس قرار بگیریم.
همون معیار سنجش شما مطرح میکنید دیگه، ما میتونیم خودمون رو با دیگران بسنجیم.
حالا الان به جایی رسیدیم که این منطقه الان اونجایی که قبلا بودن نیستن، پس الان ما الان وضع موجودمون با وضع موجود سابق متفاوته.
بله.
و تا زمانی که ما وضع موجودمون رو ندونیم، وضع مطلوب هم اگر داشته باشیم، اصلا نمیتونیم به این برسیم. چرا که ما توی برنامه‌های قبلی گفتیم ما باید وضع موجود رو داشته باشیم، وضع مطلوب رو داشته باشیم، از مقایسه این دوتا برامون هدف تر بیاد.
بله.
ما اگر چشم‌اندازی داشته باشیم ولی اهدافی نداشته باشیم، چشم‌انداز معنا پیدا نمی‌کنه. بنابراین الان اگر قرار باشه چشمنداز باشه، باید یه وضع موجود فعلی باشه، واقع بین. ببینید آینده من با آینده آقای ایکس فرق میکنه. فرض کنید یک نفر کارشناسی خونده، یه نفر دیگه دیپلم گرفته، هر دو میخوان برسن به دکترا، دیپلمه یه راه دیگه ای رو باید برسه به دیپلمات تا اون که کارشناسه، ولی همین شخص دیپلم وقتی اومد شد کارشناس، اون وقت برنامهش نسبت به برنامه الان متفاوت خواهد شد، شبیه تر به این بله. کارشناس خواهد شد. یعنی ما یه زمانی یه توانمندی هایی داشتیم و جامعه‌ای هم که خودمونو باهاش مقایسه میکنیم در یه سطحی بود. اون موقع میتونستیم بگیم که ما حالا چی کار بکنیم، چجوری میتونیم نسبت به اونها سبقت بگیریم، ولی آیا الان فرض کنید ما دو تا پله اومدیم پایین، اونا هم چهار تا پله رفتن بالا، آیا هنوز چشم‌اندازمون همونه؟ آیا هنوز میتونیم همون چشم‌انداز داشته باشیم؟ صحبت من اینه که اصلا چشم‌انداز الان یه، یعنی نباید با چشم‌انداز روند گذشته شما به دید روند گذشته نگاه کنید.
آقای دکتر، یعنی شما منظورتونه که ما باید یک بازنگری بکنیم در چشم‌اندازمون؟ و حالا الان بحثی که امروز مطرحه، بحث 14-14 رو مطرح میکنن.
بله. ببینید الان آخه همه چیز به هم میخوره. اولا ما الانمون دیگه الان وضع موجود سابق نیست، پس وضع موجود امروزمون تغییر میکنه. حالا وقتی تازه وضع موجود امروزمون رو سنجیدیم، وقتی فهمیدیم الان کجاییم، تازه میتونیم خودمون رو مقایسه کنیم با بقیه. بعد حالا ما بهشون بگیم که آیا ما میتونیم اول به فرض کنید والیبال ما میاد میره تو مسابقات شرکت میکنه.
بله.
این والیبال خودش رو با چی مقایسه میکنه؟ به نظر شما شیشم شدن هم برای ما خیلی خوبه دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه از کجا ما اومدیم شیشم شدیم؟
از 20م 22م 23م اومدیم.
هممون داریم تبلیغ تشویقشون میکنیم. بله. هممون میگیم دستشون درد نکنه. ولی اگر حالا الان سال آینده بخوایم اینها رو مقایسهشون بکنیم، آیا اگر شدن 7م باز تشویقشون میکنیم؟ میگیم عقب رفتن. چون وضع موجود ما الان شیشم دنیاست، ما برای بهتر شدن باید تلاش کنیم.
بله.
یا برعکس، اگر یه چیزی تو یک بخشی ما افت داشته باشیم، یعنی فرض کنید ما میریم جام جهانی توی فوتبال، بعد جام جهانی دوره بعد نمیتونیم بریم جام جهانی، پس ما هدف گذاریمون میشه رسیدن باز به جام جهانی. بله. اینجوری نیست که بشیم جزو چهار تای اول. خب
البته ما میبازیم و جشن میگیریم.
به قول شما تازه میبازیم و میدونید چرا جشن میگیریم؟ چون الان وضعمون خودمون میدونیم الان وضعمون خیلی خرابه. پس ما تا وقتی وضع موجودمون رو ندونیم، اصلا وضعیت مطلوب معنا پیدا نمیکنه، یعنی نمیتونیم چشم انداز داشته باشیم. پس قبل از، یعنی اولویت داره که ما فعلا شرایط فعلیمون رو بدونیم کجاییم، بعد بیایم اصلا در رابطه با چشم انداز بس کنیم که آیا حالا چشمنداز همون چشمنداز اصلا به درد الان ما میخوره یا به درد الان ما نمیخوره.
بسیار عالی، بسیار استفاده کردیم. دوستان قطعا نظرات خودشون رو دارن و قطعا تو این حوزه میخوان صحبت بکنن. از اتاق فرمان به من اشاره میکنن که یه رفت و برگشتی داشته باشیم، بعد در خدمتتون هستیم.
www.radioomid.ir کانال ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم برنامه ما و باری. برای آنهایی که به باریخ میاندیشند تاریخ ساز میشوند. خب آقای پاشایی، مثل اینکه شما یه سوالی داشتین از آقای دکتر و ما صحبتی داشتین تو این حوزه، خواهش میکنم اگه میشه سوالتون رو یا پرسش خودتون رو مطرح بکنین.
بله، خدمت شما عرض شد که بله، منم با آقای دکتر موافق هستم که ما الان چون شرایط موجودمون تغییر کرده، بنابراین هدفمون تغییر میکنه. اما اگر چشمانداز رو آینده مطلوب در نظر بگیریم، چشمانداز میتونه تغییر نکنه. یعنی آینده مطلوب اگر اون چیزی باشه که من دلم میخواد بهش برسم، بنابراین اونجا تغییر نمیکنه، چشمانداز تغییر نخواهد کرد، هرچند که هدف تغییر خواهد کرد. هرچند که وضعیت فعلی تغییر کرده، بنابراین هدف تغییر خواهد کرد، اما چشمانداز به نظر میرسه اگه چشمانداز رو تعریف بکنیم آینده مطلوب تغییر نخواهد کرد. نمیدونم نظر شما چیه.
نه، من شاید یه کمی توضیح لازم داریم راجع به
بحث زمان رو فکر کنم اشاره بکنم.
ببینید، چشمانداز فقط این وضعیت مطلوبی نیست که، ببینید، چشمانداز مدام در حال تغییره. دلیلش هم اینه که شما با یه توانمندی یه ظرفیتی دارید، بر اساس اون ظرفیتتون میخواید. مثلا من میام رو بچه ها مقایسه میکنم، یه بچه دیدید یه زمانی یه پفک آخر آرزوشه، یعنی به یه پفک برسه دیگه کلی صفا میکنه. همین شخص وقتی میاد جلوتر دیگه پفک سیرش نمیکنه، میگه من دوچرخه میخوام. یکم میاد بعد میگه من موتورسیکلت میخوام، یعنی آیندهش مطلوبش میشه موتورسیکلت. همین میره خودرو میخره. شما دقت کنید، یه نفر که خودرو نداره، یه خودروی حداقلی که بخره این چشماندازشه، ولی یه نفر که یه خودروی نمیدونم 200 میلیونی سواره، این دیگه چشماندازش خودروی 200 میلیونی نیست، خودروی 500 میلیونی میشه. بنابراین نمیتونیم بگیم چشماندازی که ما امروز ترسیم میکنیم این چشمانداز همیشه همون چشماندازه، چون مطلوبیت ما حتما اون نیست. وقتی توانمندیمون میره بالا، انتظاراتمون هم میره بالا. بنابراین از دید من چشمانداز نمیتونه چشمانداز برای یه دوره‌ای میتونه ثابت باشه که وقتی به اون میرسیم بعد میتونیم چشمانداز دیگه ای داشته باشیم، ولی اصلا رسیدن به کمال یا کمال مطلوب در انسان میره زیر سوال، چون مرتب باید به دنبال کمال باش.
بسیار عالی. بحث خودرو رو شما بهش اشاره کردین. آیا پاشایی تو حوزه صنعت جایگاه اول اقتصادی چگونه تعریف شده در سند چشمانداز؟
بله، سند چشمانداز سند کلی هست و دستگاه‌هایی که موظف بودن اومدن این رو ریزتر کردن،
تعمیم دادن.
بله، در حقیقت اومدن با یه سری شاخصه ها این رو مطرح کردن. فرض بفهمه توی برنامه راهبردی بخش صنعت و معدن در 1404 اینطوری تعریف شده. البته این برنامه الگو گرفته از ترکیه هستش. چیزی که تعریف شده نرخ رشد اقتصادی 10%، یعنی ما در سال 1404 بعد نرخ رشد اقتصادیمون 10%
الان چند درصد هستیم؟
حالا اینا رو تو قسمت بعد میخوایم به صورت جزئی تر بپردازیم. فعلا میخوایم اون چیزی رو که به عنوان در حقیقت آینده مطلوب بله. مطرح شده، فعلا ببینیم چی گفته شده،
چی گفته شده.
کتاب بعد بریم حالا کجاییم.
بله،
نرخ تورم رو گفتن که باید به 2% کاهش پیدا بکنه، نرخ بیکاری باید به 4% کاهش پیدا بکنه.
البته معذرت میخوام، من یه نکته رو اینجا وسط صحبت‌های شما اضافه کنم. یکی از اشکالات اگر این طور تفسیر بشه، ایراد هست به اینکه چشمانداز هر شخصی، هر مجموعه ای، هر کشوری با دیگری متفاوته. ما نمیتونیم بیایم الگو برداری کنیم از یک کشور دیگه چون اون 10% ما هم 10%. یعنی اگر این الگو برداری بوده اصلا کلا غلطه، چون وضعیت موجود هر کشوری با کشور دیگه متفاوته و ما متاسفانه یکی از مشکلاتی که داریم همین صرفا برگردان کردن بعضی از برنامه‌های خارجیه که اصلا با فرهنگ ما، با موقعیت ما سازگاری نداره. ما خیلی کارامون رو داریم از ترکیه در واقع کپی برداری میکنیم، در صورتی که اصلا وضع موجود خودمون رو در نظر نمیگیریم. ببخشید من بله، لازم دونستم که این وسط
بله همین من این واقعا چه سنسش ما الگومون ترکیه بوده، البته به این معنی نیستش که حالا چون اون 10% ما هم 10% باشیم، اما الگوی پیشرفتمون رو در حقیقت گذاشتیم برای ترکیه و نرخ رشد بخش صنعت رو 11.2% تعریف کردم. همین چشمنداز توی صنعت نفت و گاز اومده دیده شده تو افق 1404. چند تا آیتم داره: کاهش شدت انرژی کشور به کمتر از 0.3. شدت انرژی یعنی چی؟ یعنی معادل تن نفت خام به ازای هر 1000 دلار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2000. یعنی ما هر 1000 دلار تولید ناخالص داخلی اگر داشتیم، 0.3 تن نفت خام بیشتر مصرف نکنه.
بله.
حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولید کننده نفت خام در اوپک و نکته سوم دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی. چهارمین آیتم دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پالایشی. پنجمین نکته دستیابی به جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش تولید مواد و کالاهای پتروشیمیایی. و آخرین نکته که توی صنعت نفت و گاز بهش پرداخته شده، نیل به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه است. حالا برای هر کدوم از اینا، چه مثلا فرض بفرمایید برای سیاستش، اقتصادش، آموزش پرورشش، بله، هر قسمتی اومدن و این رو با توجه به اون سند کلی ریز کردن، این اومدن در حقیقت به قول فرمای شما تعمیم دادن،
بله،
و الان به این آیتم ها رسیدن. خب حالا بعد ما میتونیم بپردازیم با توجه به این شاخصه هایی که مطرح شده، ما الان کجا هستیم؟ آیا روندمون رو به رشد است؟ یعنی ما یه وقت مثلا میگیم اینجا هستیم، یه وقت میگیم حالا روندمون کدوم سمتیه؟
سال 82 کجا بودیم؟ الان که 12 سال و 11 سال گذشته، سال 93 الان کجا هستیم؟
ما هر دو تا رو، هر حالتای مختلفش رو میتونیم بررسی بکنیم، ببینیم حالا میتونیم برسیم مثلا به این یا نه.
مرسی، متشکرم. آقای جلالزاده، جایگاه اول اقتصادی، فناوری، علمی با روابط سازنده در عرصه بین الملل. یه جا گفته در عرصه بین الملل و یه جا گفته در سطح منطقه. پس سطح منطقه قطعا اولویت داره بر روابط بین الملل. از نگاه های دکتر، نگاه کل به جز اگه بهش نگاه بکنیم، بین الملل و کل جهان را اگه کل بگیریم، خب منطقه میشه یک جزی از کل. چگونه دیده شده به این حوزه؟ یعنی مثلا آقای روحانی تو شعارهای انتخاباتشون گفتن که ما اولویتمون ارتباط با همسایگان هستش، که حالا موضوع داغ روز هستش که ما از یک سال پیش تا به اکنون بحث روابط با عربستان مطرح هستش و تنش‌هایی که در منطقه وجود داره. این تو چشم‌انداز چگونه دیده شده؟ آیا اون نگاه کل به جزی که آقای دکتر بهش اشاره کردن وجود داره یا نه؟ ما می‌خوام ببینیم این چشم‌انداز منطبق هست بر اصول علمی یا خیر.
عرضم به حضور شما که من فقط دو تا نکته رو قبل از ورود به بحث و سوالی که شما مطرح کردیم بدم. بحث الگو برداری شاید نباشه الگو برداری صرف از یک کشور خاص. به نظر من مطالعه موردی بوده. به طور مثال توی منطقه و توی همسایگان اومدن بررسی کردن، دیدن ترکیه خب بیشترین رشد اقتصادی رو داشته 10%. اون رو گفتن خب رشد اقتصادی ما هم باید بشود 10%. یعنی الگو رو بر مبنای بهترین ها قرار دادن، نه اینکه بگیم بر مبنای یک کشور خاص. من این دیدگاه رو دارم.
البته ببینید، توی همین صحبت‌هایی که جناب پاشایی فرمودن، مثلا در رابطه با تولید گاز میگن ما دوم باید بشیم، ولی در مورد پتروشیمی میگیم اول. ببینید این درست، یعنی ما رو سنجیده و منطقه رو و تونسته بر اساس اون چه که وضعیت موجود ما هست برنامه ریزی کنه. ولی در اون مورد اینطور من حس میکنم که وقتی دیدگاه مقایسه با ترکیه بوده، دیگه خیلی به خودمون توجه نکردیم،
واقع‌گرایی دیده نشده.
احسن، اون واقع‌گراییه، یعنی خودمون رو دیدیم و خودمون بودیم، خودمون تصمیم گرفتیم ما کجا میتونیم باشیم. احسن. ولی اینو نیومدیم با توجه به شرایط خودمون، ما هدفمندی یارانه ها رو داریم، ما فلان برنامه های اقتصادی رو داریم، حالا یا ما چجوری بیایم اصلا، یعنی چی که ما خودمون رو با ترکیه بخوایم بسنجیم، خیلی از دید من یعنی باعث شده که یه جاهایی غفلت کنیم.
تناقض‌هایی هم وجود داره تو این حوزه.
بله.
اما بحثی که فرمودید منطقه و دنیا از هم دیگه جدا نیست. همونجور که دکتر رجایی هم اشاره کردن، مناسبات ما در عرصه جهانی و در سطح بین المللی قطعا تأثیرگذار هست بر مناسبات و روابط ما در منطقه، چه منطقه خاورمیانه و چه حتی همسایگان خودمون که جز منطقه خاورمیانه نیستن مثل افغانستان و پاکستان. یک نمونه سادش رو ما باز اگر در بحث اقتصادی بخوایم بهش اشاره بکنیم که قطعا آقای پاشایی توضیح بیشتری اگه لازم باشه خواهند داد و کارشناس این مورد هستن، وقتی ما وارد تحریم ها میشیم یک بحثی که هستش بحث سویفت هست یا همون اعتبارات ارزی. وقتی این سویفت رو روی بانک های ما میبندن عملا تجارت ما با دنیا قفل میشه، ربطی به منطقه یا اروپا یا جایی دیگه نداره،
همه از کل به جز، وقتی کلیات میره زیر سوال دیگه جزئیات.
درود بر شما. این یک درهم تنیدگی هستش. اینکه ما بیایم اول از منطقه شروع بکنیم به بین الملل برسیم یا از جهان و بین الملل شروع بکنیم به منطقه برسیم، به نظر من نمیتونیم یک خط ثابتی رو فرض کنیم. اون چیزی که مطرح هستش توامان این دوتا باید در کنار هم دیده بشه، آن چیزی که امروز داره بهش عمل میشه، یعنی سفرهای منطقه‌ای رو مشاهدش هستیم که حالا یا در سطح سفیر برگزار میشه یا در سطح معاون وزیر، به طور مثال همین عربستانی که مثال زدید، اگر بله. چه آقای ظریف تشریف نبردن اما در حاشیه 69مین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با وزیر امور خارجه عربستان سعودی سعود فیصل دیدار داشتن، یا قبل ملد. از اونهای امیر عبداللهیان به کشور عربستان سفر داشتن، و در کنار اون ما همزمان داریم با کشورها و قدرت‌های اروپایی چه در قالب 5 به علاوه 1 داریم بحث می‌کنیم، چه با سایر کشورها مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، با اونها داریم در قالب روابط دو جانبه وارد مذاکره و بحث شدیم.
منظور شما این هستش که تمام اینها برای رسیدن به اون چشم‌انداز مطلوب که تعامل سازنده در عرصه بین الملل،
تعامل سازنده و تنش زدایی در عرصه بین الملل و در عرصه منطقه‌ای. یعنی شما اگر مرزهای باثباتی نداشته باشی، سیاست جغرافیایی و جغرافیای سیاسی مستحکمی نداشته باشی، در برخورد با دنیا متزلزل هستی. همینطور اگر شما در دنیا دچار تنش‌هایی باشی نمیتونی روابط خودت رو با اطراف خودت، با همسایگان خودت و در منطقه بهبود ببخشی و جایگاه خودت رو مستحکم کنی.
بسیار عالی.
البته اگر اولویت بخوایم بدیم اون دید ما از کل به جزء، یعنی بله. میگیم چون اگر اون نباشه این منتفی هست قطعاً. بله بفهم.
خواهش میکنم. چون بحثی که الان ما داریم بحث روابط ایران با کشورهای دیگه، یا اصلا کلن دوتا کشور وقتی با هم رابطه دارن در چارچوب سیاست خارجیشون مطرح میشه.
بله.
یکی از عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی روابط بین الملل و عرصه بین الملل هستش، یعنی چینش قدرت‌ها، میزان قدرت اون کشور در عرصه بین الملل، اینها تأثیرگذاره. ما نمیتونیم چشممون رو روی دنیا ببندیم و بگیم ارتباطات منطقه‌ای داریم. نه. ما قطعا اگر مشکل و پرابلم در دنیا و با قدرت‌های بزرگ داشته باشیم، به دلیل نفوذ و تأثیرگذاری که اونها و جو بین‌الملل بر سیاست خارجی هر کشور داره، با کشورهای کوچکتر و کشورهای منطقه هم نمیتونیم اون تعامل مناسب خودمون رو داشته باشیم.
دستتون درد نکنه، یه موضوع اینجا به ذهن من رسید که حالا چون شما کارشناس این تخصص این موضوع رو دارید، ببینید توی روابط خارجی ما موضوعمون موضوع اینه که ما نتونستیم ارتباط درستی برقرار کنیم، نتونستیم خودمون رو بفهمونیم. ببینید ما مشکل نداریم، خب به نظر من مدیریت ارتباطاتمون قوی نبوده یا خیلی هم ضعیف بوده. یعنی ما نه دنبال جنگیم، نه تروریست داریم، نه انرژی اتمیمون میخواد بمب اتمی تولید کنه، ولی نتونستیم اینو به دنیا بفهمونیم. هم به همون تروریست میگن، هم میدونید ادبیاتمون شاید نظر من اینه، شاید نتونستیم ادبیات خودمون رو درست بیان کنیم. میدونی وقتی میرسی به یه نفر نمیدونم بستگی به این داره که با اون طرف چه برخوردی داشته باشی اونطور شما رو درک میکنه. اگه همچین با قلدر معابانه بری جلو این از همون اول میگه مثلا که مشکل داره، ولی اگر با خوشرویی بری جلو خیلی راحت پذیرای شماست. ما تو روابط بین الملل اون من حس میکنم اون جاذبه ای رو که باید داشته باشیم نداشتیم و بعد از این حالا ما میگیم مثلا با گذشته کاری نداریم، ما بعد از این اگر بتونیم این جاذبه رو تولید کنیم و بتونیم حرفمون رو بزنیم که ما کی هستیم، نه ما تروریست نیستیم، ما میخوایم ارتباط سالم برقرار کنیم، میخوایم با دنیا ارتباط مسالمت آمیز داشته باشیم، مثلا نیستیم، اگر افرادی رو داشته باشیم در مذاکرات بین المللی و در روابط بین الملل، فقط مذاکرات بین المللی نیست، شما ببینید یک سفیر در یک کشور نماینده کشور شماست و باز فقط سفیر نیست، یک دانشجوی شما که داره خارج از کشور تحصیل میکنه اون نماینده کشور شماست، اگر اون رو شما تقویتش نکنی اونجا بره فقیر باشه به چشم پایین بهت نگاه میکنن. روابط بین الملل که به چشم پایین نگاه کردن بنابراین تو سیاست بین الملل ما تأثیر گذار خواهد بود.
قطعا به همین شکل
ما باید اینها رو تجدید نظر کنیم، یعنی این که خودمون رو جلوه خودمون رو در جهان تغییر بدیم، خودمون رو درست، فقط کافیه ما خودمون رو درست بشناسونیم. یعنی یه زمانی هست یه نفر گنجیشک رو رنگ میکنه میخواد جای قناری بفروشه، شاید کار مشکلی هم داشته باشه ولی ما که خود قناری رو داریم چه مشکلی داریم؟ ببینید فقط بلد نیستیم تعریفش کنیم، بلد نیستیم از خودمون دفاع کنیم. یعنی اگر من منظورم این بلد نیستیم تا الان بوده، ولی الان اگر هدفمون رو بر شناسوندن خودمون با قدرت بیان کنیم من فکر میکنم که میتونیم موفق باشیم. نمیدونم از نظر شما که تخصص این کار رو دارید درست هست؟
یه رفت و برگشتی داشته باشیم بعد در خدمت هستیم. بله قطعا یکی از ویژگی های چشمنداز و چشمندازسازی در روش های آینده پژوهی بحث داشتن ارزش های مشترکه، بحث اهداف مشترکه، بحث استراتژی ها و تاکتیک ها و حتی تکنیک ها هستش که تو همه عرصه و علل خصوص عرصه روابط بین الملل بسیار مهم هستش، که اون بحث این که ما خودمون رو بهتر بتونیم بشناسیم این برمیگرده به اون تاکتیک ها و اون استراتژی هایی که ما میتونیم اتخاذ بکنیم و مباحث بسیار عمیقی هستش که ما قطعا در این برنامه آینده بهش اشاره خواهیم کرد. همچنان با ما باشید از رادیو امید با برنامه ما و باریخ. آقای جلالزاده شما ظاهرا پرسشی داشتین یا پاسخی داشتین به بحثایی که آقای دکتر ارائه نمودن.
من با توجه به اینکه تقریبا داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم فقط کوتاه تکمله‌ای بزنم بر فرمایش جناب دکتر. ببینید قطعا همینطور هستش، ما با چه ویترینی ظاهر بشیم در عرصه بین‌الملل و چه جوری خودمون رو بشناسانیم و چه محتوایی رو ارائه بدیم بسیار مهم هستش. ما از ابتدای شکلگیری انقلاب اسلامی در سال 1357 تقریبا این مشکل رو داشتیم، یعنی حتی اون زمانی که بحث صدور انقلاب رو ما مطرح کردیم به دلیل منافعی که کشورهای همسایه می بردن این صدور انقلاب رو اومدن از حالت معنوی خارج کردن و تبلیغاتی علیه اون کردن، گفتن صدور میخواد به شکل سخت و نظامی باشه، در صورتی که ما رسانه‌ای رو در اختیار نداشتیم و حتی در فرمایشات بنیانگذار فقید انقلاب حضرت امام خمینی هم بارها و بارها اشاره به این میشه که آقا ما فقط بحث معنوی هستش، حمایت ما از جنبش های آزادی بخش در جهان به صورت معنوی هست. تا این بگذره و این اجماع منطقه‌ای علیه ما که اونم دلیل عرض کردم داره به خاطر شرایط و مقتضیات داخلی خودشون هستش زمان میبره، این میگذره تا سال 2011 که بهار که تا سال ببخشید 2010
اواخر سال 2009 بود،
بله اواخر 2009 که بهار عربی شکل میگیره. بهار عربی وقتی یا بیداری اسلامی در منطقه شکل میگیره ما میبینیم نشانه هایی از اون بحث صدور انقلاب از بعد فرهنگیش که تیکیه بر آزادی و آزادی ملت‌ها داره در این انقلاب‌ها دیده میشه. خب با تونس شروع شد و ادامه دار بود. این که ما شما فرمودید نداشتیم، من در برنامه قبلی هم ذکر کردم،
البته ما باید به عنوان یک کشوری که به دنبال صدور انقلاب هستیم اینها رو پیش بینی می‌کردیم و اینجا اهمیت خود بحث آینده پژوهی از همون اوایل انقلاب باید مطرح می‌شدش که ما نباید می‌رسیدیم به اینکه سال 82 بیایم بحث چشم انداز رو مطرح بکنیم. وقتی که ما به دنبال صدور انقلاب بودیم باید قطعاً اون گفتمان‌های مختلف ترسیم می‌شد، قطعاً باید اینها پیش بینی می‌شد، روش‌ها و متد‌های خاص خودش رو باید می‌داشت که این گونه تعبیر نکنن از انقلاب ما که مثلا ما اینا تروریست هستن میخوان استفاده نظامی بکنن.
خودش رو
میخواستن. البته شرایط و مقتضیات زمان رو هم نباید ما فراموش بکنیم. زمانی که انقلاب در منطقه شکل میگیره، اونم یک انقلابی که هویت اسلامی داره و در کجا این انقلاب شکل میگیره خیلی مهمه.
مله.
جایی که تا پاییز انقلاب میفرما مقامات آمریکایی میگن ایران جزیره ثباته. در جزیره ثبات ما یک انقلاب تمام عیار داریم، یعنی چه در بعد سیاسی، چه در بعد اقتصادی، چه در بعد فرهنگی،
یعنی یک وایلد کارت اتفاق افتاده دیگه، یک شگفتی ساز در جزیره ثبات اتفاق
در جزیره ثبات اتفاق افتاده. و بعد از اون ما مشکلات رو داریم، ما 7-8 سال جنگ تحمیلی رو داریم. خب در بحبوح اینها شاید نشه ما سند چشمنداز بنویسیم، ولی قطعا اقداماتی هم صورت گرفته. برگردم من سری بحث قبلیمو جمع کنم. آقای دکتر اشاره کردم، من از برنامه قبل هم عرض کردم اون چیزی که خلأش ایجاد میشد رشنال اکتور یا بازیگر خردمند بود در سیاست خارجی ماله. ایران نمیگیم نبود، اما کم بود پتانسیلش، ولی بود برای اینکه به این تعدادی که ما امروز میبینیم برسه، سفیران ما سفیران قدرتمند باشن، نه اون مشکلاتی رو که در سالهای گذشته برای ما پیش آوردن، چه بحث پناهندگی، چه بحث تفاوت‌های فرهنگی که در دو سال گذشته مطرح شد. اینکه امروز این ضرورت با توجه به نزدیک شدن به خود ددلاین و تاریخ انقضای چشم‌انداز و با گسترش و پیچیدگی و در هم تنیدگی مناسبات جهانی، این ضرورت دیده شده و داره بهش عمل میشه به نوعی. امیدوارم که تداوم داشته باشه.
قطعا تداوم خواهد داشتش. آقای پاشایی، به عنوان صحبت پایانی در حوزه اقتصادی و اون بحث صنعت رو شما گفتین، آیا در حوزه دیگه ای شما میتونین برای ما یه گذری بزنین به بحث اقتصادی؟
فقط من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم که تا الان درسته که مصوبه 1382 بوده، اما سند چشمنده سند 20 سال است.
بله.
1404 بنابراین شروعش از 1384 باید حساب بکنیم ما. شروع اگه 1384 باشه ما الان 1393 هستیم. این از این جهت که
9
سال. آره 9 سال از در حقیقت شروع سند چشم‌انداز گذشته. بعد خدمت شما عرض شد که و حالا به هر حال بعد این رو ما تو قسمت آینده بهش میپردازیم. از این جهتی که ما توی آیتم های مختلف اقتصادی مطرح کردیم فعلا در چه جایگاهی هستیم، این شاخص ها روند چی به ما نشون میده، تو تمام این چیزهایی که الان گفته شده و تو تمام این مواردی که در حقیقت به عنوان شاخصه پیشرفت، توسعه و رفاه مطرح شده ما کجا قرار داریم؟
قطعا در برنامه آینده بهش خواهیم پرداخت. آقای دکتر رجایی، به عنوان کلام پایانی و حسن ختام برنامه،
خواهش میکنم در خدمتتون هستیم. اما امیدوارم که جلسات آینده، برنامه های آینده بتونیم وضع موجود خودمون رو بسنجیم، همونطور که جناب پاشایی گفتن، بعد بتونیم بهتر به چشم انداز بپردازیم. و خیلی ممنون از اینکه شما، همکارانتون، مهمانان گرامی و شنوندگان تحمل کردن بنده رو.
خواهش میکنم، ما که استفاده بردیم آقای دکتر. از شما کارشناسان محترم هم تشکر ویژه‌ای دارم. ما این مژده رو به شنوندگان برنامه ما و باریخ میدم که ما بحث چشم انداز رو بسیار بهش خواهیم پرداخت و در برنامه‌های آینده در حوزه ها و ساحت های مختلف اینو مورد بررسی و بازشکافی قرار خواهیم داد. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که ما را شنیدید و توجه شما رو به ایمیل برنامه info@radioomid.ir جلب میکنم و امیدوارم که همچنان با ما در ارتباط باشید. تا درودی دیگر، بدرود.